دیر خم که در کنارت بهترین انسانها دین خدا را کامل کردند و پیام سعادت مسلمانان را با اکمال و اتمام دین رساندند. پیشا پیش عید قدیر خم را به همه مسلمانان و شیعیان و سادات جهان تبریک عرض می کنم. سپاسگزاریم خانم شکیبا. نوشته های ماندگار مرد بزرگ تاریخ می تراود به شب تار حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. با عرض سلام و احترام محضر
حجت الاسلام محمد پویا
در محضر شما عزیزان چند دقیقه راجع به موضوع بررسی کتاب شریف القدیر باشم. بحثمون راجع به وجوه تمایز کتاب شریف القدیر از بقیه کتاب‌هایی است که در این عرصه نوشته شده. در هر جنبه و علمی که انسان وارد می‌شود در کتاب شریف القدیر متوجه می‌شود که علامه امینی رحمت الله علیه انسان مطلعی در این علم بودند و صاحب نظر بودند. علوم و فنون مختلفی که در این کتاب به چشم می‌خوره مباحث روایی بود که چند نمونه از مورد مباحث تاریخی که در کتاب شریف القدیر مطرح شده. یه بحثشون راجع به معاویه است و انتخاب معاویه پسرش یزید رو به عنوان خلیفه که یه بحث تاریخی بسیار زیبا و مستوفی است. واقعا انسان استفاده میکنه. در کتاب شریف القدیر وارد شده این بحث. در کتاب شریف القدیر علامه امینی از منابع اهل سنت این بحث رو به صورت کامل و مفصل بیان فرمودن و این یه بحث تاریخی خیلی زیباست. خروج امام حسین علیه السلام و قیام ایشون هم که یه بحث تاریخی محسوب میشود از جنبه ای، علامه امینی مفصل بیاناتی دارن. از جمله داستان مقتل خلیفه سوم عثمان ابن عفان رو ایشون مفصل آوردن در کتاب شریف القدیر و این داستان رو از نظر تاریخی بررسی کردن. خب ببینید، وقتی که کتاب موضوعش بحث قدیر خم هست، اما وقتی به مناسبت برخورد میکنه با یک موضوعی که مرتبط با اون موضوع کلی هست، از اون سرسری و گذرا عبور نمیکنه و میاد وارد جزئیات و حواشی مربوط به این قضیه میشود و وجوه مثلا تاریخی موضوع رو میپرد، این یک کتاب سنگین و باوقار و وزینی رو پیش روی انسان معرفی میکنه. کتاب القدیر از اون دسته کتابهایی است که در عرصه های مختلف پیرامون یک مبحث مطرح میشود، نشان داده نبوغ و تلاش پیگیر علامه امینی برای همراه کردن مخاطبشون با خودشون در این کتاب. ببینید، خب بحث معاویه و اینکه یزید انتخاب شده به عنوان خلافت مستقیم ربطی به بحث قدیر نداره. به بحث خروج امام حسین علیه السلام یا بحث قضیه مقتل خلیفه سوم، اینا مستقیم ربط نداره. البته غیر مستقیم همه موضوعاتی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده ربطی به این قضیه تاریخی پیدا میکنه، اما مستقیم ربط نداره. با اینکه این کتاب شریف القدیر راجع به قضیه قدیر خم نوشته شده، اما از این مباحث هم ایشون سرسری و گذرا عبور نکردن. این وجه تمایزه. در بحث مباحث اعتقادی، وقتی انسان مروری داشته باشه بر کتاب شریف القدیر، واقعا مباحث نابی رو میشود در این کتاب پیدا کرد و نشان دهنده تبحر علامه امینی در مباحث کلامی و اعتقادی هست. در مورد علم غیب ائمه بحث مفصلی دارن. در مورد اینکه ائمه علیهم السلام محدث هستن، یعنی ملائکه و فرشتگان الهی با اونها سخن میگن، بحث مفصلی رو دارن. در مورد عقیده شیعه، در مورد بحث خلافت وارد میشن و چندین صفحه این عقیده رو توضیح میدن و مفصلا بحث میکنن. در مورد اینکه امامت اصلی از اصول دین هست، ایشون باز یه بیان مفصلی دارن و اینها بعضی از وجوه تمایز کتاب شریف القدیره. انشالله در جلسه بعد بعضی از مباحث دیگر اعتقادی رو که علامه بهش پرداختن انشالله اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
پیشانی بلند سر به مهر، راز شانه شانه و بی فاصله، پهلو به پهلوی زمان و طی طریق در عرض لامکان، خوش پیامی دارد. وصلت امت ایمان است و تنین گام های دشمن کش اینان در فراسوی دیده منتظران. امروز روز ولایت و وحدت اسلامی. راه ادامه دارد، منتظران، جاده برای پویش پیداست. پر صلابت برانید گام به گام، پیش رو پیش روید تا نقطه موعود. هدایتگر خواهد رسید، منتظران استوار باشید، هدایتگر خواهد رسید.
در جمعه در آستانه عید ولایت با ولی آخرین مولای منتظران عهد و پیمان می‌بندیم. عهد می‌بندیم که چون منتظران راستین و مخلص عمل کنیم که لحظه های آدینه لحظه هایی معطر از هوای دلدادگی است، لحظه های گره خورده به انتظار، لحظه های چشم براهی مشتاقان ظهور، لحظه های آدینه معطر از رایحه سلام است. سلام به مظهر رحمت بیکران، سلام به فرصت آبی بهشت، سلام بر او که روز آمدنش روز جهانی عدل است، سلام به او که نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد از آمدنش. مولا جان، مگذار چشم براهی من به درازا بکشد، بازا و قلب من را در قدیری بارانی نور باران کن. ممنونم که تا پایان این لحظه ما رو همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
اولین و آخرین امید من، چشم گریونم هنوز منتظره، با کدوم لحظه باید گریه کنم انقدر که سوی چشم من بره. عشقی که به خاطرت رو گونمه، قطره قطرش واسه من مقدسه. ای قشنگ ترین ترانه خدا، واسه من بمون که قلبم بیکسه، واسه من بمون که قلبم بیکسه. این دنیا مثل شب تاریکه بی تو، شب به شب نزدیکه بی تو، قصه و غم داره بی تو. حس درد جدایی، عشق من بگو کجایی، از کدوم لحظه بیایی. واسه رسیدنت دقیقه ها دارن از هم دیگه سبقت میگیرن، وقتی که به آخر خط میرسن باقیه راه و قریبونه میرن. شاعر تموم درموندگیام، دل عاشق از نبودنت پره، دل بیقرار و گریه دار من، تا نبودنت روزا رو میشوره، تا نبودنت روزا رو میشوره. این دنیا مثل شب تاریکه بی تو، شب به شب نزدیکه بی تو، واسه با هم داره بی تو، دلتنگم خسته از درد جدایی، عشق من بگو کجایی، از کدوم لحظه میایی.
هموطنان گرامی، برنامه نورباران بود که هدیه حضورتون شد. پیشاپیش عید قدیر خم رو هم به یکایک شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دعوت میکنم در این لحظه عین القلم رو بشنوید که یک شرحی است بر عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه به اون توجه شده و تلاش شده که این عهدنامه که بسیار روش‌های مدیریتی رو نشون میده و همچنین عشق و علاقه مردم به ولایت و همچنین مولا الموحدین علی علیه السلام، عین القلم انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
درنگ کن، درنگ کن، به راه بسپار.
آیا میشنوی؟
آیا میشنوی؟ زمزمه آسمانی مولایمان را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین.
آیا میشنوی؟
آیا میشنوی؟ ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرم که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هستند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با برنامه عین و القلم از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. این چهارمین جلسه است که بنده امین ناجی با محوریت عهدنامه مالک اشتر در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستم. تلاش ما در این وقت کوتاه ایجاد یک ارتباط، اونس و آشنایی با این عهدنامه است. امروز در چهارمین نشست به دنبال این هستیم که فراز چهارم از فرازهای این پیمان نامی بزرگ و عظیم رو با هم مرور کنیم. مطلع هستید که حاکمان به عنوان مسئولان جامعه با مخاطبان مختلف متعدد و متنوعی از مردم روبرو هستند که این مخاطبان دارای سلایق، رفتارها، گویه ها و مبانی فکری مختلفی هستند. حاکم و فرمانروا در مواجهه با این مردم و با این صنوف مختلف چگونه باید رفتار کنه؟ چگونگی این رفتار با عنایت به آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد از منظر و مرعای مردم به دور نیست. مردم مورد قضاوت قرار میدن، توجه میکنن، نتیجه گیری میکنن و قضاوت خودشون رو اعلام میکنن. امام به خاطر اینکه این رابطه بین مردم و حاکمان یه رابطه صحیحی باشه، خطابش رو به فرمان روایان قرار میده و به مالک اشتر خطاب میکنه که چیکار کن؟ قلبت رو با محبت نسبت به مردم و با رحمت به مردم بپوشان. ببینید امام از یک عبارت بسیار زیبا استفاده میکنه. عرب به مو چه میگه؟ میگه شعر. این واژه، این ریشه اومده به صورت فعل ساخته شده و امام با فعل امر داره خطاب میکنه. و عشعر قلبک الرحمت للرعیه. خب ببینید مو چند تا ویژگی داره. چسبیده به بدنه، محافظ بدن و پوشاننده بدن هست. نزدیکترین عضو، نزدیکترین بخش به بدن ما هست. خب امام میگه که قلبت رو کاملا با رحمت چیکار کن؟ پوشش بده. این پوشش رحمت نسبت به مردم نکته بسیار مهمی است که حاکم باید رعایت کنه. بعد از اینکه این پوشش رحمت رو داشتی، حال با دوستی بر مبنای اون رحمت رفتار کن. والمحبت لهم، نسبت به اینها ملاطفت و نیکوکاری داشته باش. پس توجه فرمانروا نسبت به مخاطبان خودش توجه منبعث از رحمت که ریشه محبت هست و محبت پایه ثمره و میوه لطفه. خب امام این سه مرحله رو در کنار هم چید. نکته بعدی که امام بهش میپردازه، لا تکونن علیهم سبعا زاریا، نسبت به مردم در مخالفت با مردم علیهم، یعنی بر علیه این مردم چی نباش، زارین تقتنم و اکلهم، همانند یک درندهی که داره شکار میکنه و برای ادامه حیات خودش از حیوانات دیگر داره استفاده میکنه و اونها رو میخوره، مانند اونها نباش. کی چی کار میکنه؟ اون درنده شکاری خوردن این حیوانات ضعیفتر رو چه میدونه؟ غنیمت میدونه، برای خودش مقتنم میشمارد. خب حال امام عبارت رو به خوبی دارن توصیف میکنن که وظیفه من حاکمان است که نسبت به مردم با اون سپایه اول رحمت، محبت و لطف، چرا که نباید حاکم نگاهش رو نسبت به مردم نگاه غنیمت گرایانه بداند و بخواهد از دوره و بازه حاکمیتی خود اندوخته غنیمت مآبانی رو برداره که با اون ادامه حیات بده. اینو باید بهش دقت کرد. چرا حالا امام در این گفتگو و در این مکاتبه و این بخش از فراز از این عهدنامه گروه های مردم رو به دو گروه کلی داره دستبندی میکنه؟ امام میفرماید که این مردم فإنهم، یعنی فإن الرعیه، صنفان، این مردمی که زیر دست تو هستن دو گروه هن، یا اینکه در دین با تو برادرن، اما اخون لک فی الدین، یا اینکه در آفرینش با تو همانندن و اما نظیر لک فی الخلق. خب حالا پس وجه اشتراک روشن شد، یا اشتراک دینی است، یا اشتراک چیست؟ اشتراک در آفرینشه. خب حالا که وجه اشتراک روشن شد، اشتراک دینی و اشتراک آفرینشی، گویای این هست شما شریکید و مشارکت دارید با هم و نظیر هم هستید، همانند هم هستید. حال که همانند هم هستید، پس بالاتر و پایین تر نیستید که مانند اون درنده شکاری ضعیف و قوی باشه. خب نتیجه‌ای که میتونیم از این فراد داشته باشیم آن است که حاکمان باید قلب خودشون رو مملو و سرشار از رحمت و مهربانی نسبت به مردم داشته باشن، پس از اون محبت داشته باشن و نتیجه این رحمت، مهربانی و این محبت در لطف و همراهی با مردم آشکار شود. نکته دیگر، حاکمان بدانند که با مردم خودشون شباهت یا دینی دارند یا آفرینشی دارند، پس در این وجه شبه هیچ تفوقی وجود ندارد که مانند آن درنده شکاری ضعف و قوت حاکم باشه و ضعیف توسط قوی خورده بشه و نابود بشه. امیدوار هستیم.